بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و بهی نستعین، و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. اللهم صلی علی محمد و آل محمد صلوات الله و سلامه علیهم اجمعین. حدیث اخلاقی امروز و سیر و سلوکی امروز حدیثی است از کلمات قصار حضرت امام علی علیه السلام در وصایاشون به حضرت امام مجتبی علیه السلام. و توجه دارید به حمد الله، حدیثی که از معصومی صادر بشود برای معصوم دیگر، اون هم به عنوان وصایا و سفارش ها، خیلی قابل دقت و اهمیت. در حکمت و کلمه 85 حضرت سر الانبیاء و المرسلین، حضرت امیر المؤمنین علیه السلام می فرماید: الفقیه، کل الفقیه، من لم یغنت الناس من رحمت الله و لم یعیسهم من روح الله ولم یؤمنهم من مکر الله. واقعا این کلام می طلبد که انسان همیشه در پیش چشمش داشته باشه و هر روز به این فرمایش تفکر و تدبر بکنه. خب، حضرت فرمودن فقیه کسی است که اون هم کل الفقیه، تمام فقیه. میدونید که فقیه از یه جهت باید جامع علم و عمل باشه و از جهت دیگر باید جامع حکمت نظر و حکمت عمل باشه. و فقیه گرچه که شهرتش به دانشمند و فرزانه در احکام، اما فقیه در فرهنگ اسلامی ما فقیه معارف، در واقع فقیه کامل و عالم کامل کسی است که جامع بین معقول و مشهود باشه، همونی که میگیم جامع علوم عقلی و علوم نقلی، و اون هم کسی است که فقیه کسی است که لحظه ای از شریعت خارج نشده و مشهودات و دیدنی های او هم چیزی است که اهل بیت برای او ترسیم کرده. برای همین هر کس هر کس به تعبیر امیر المؤمنین علیه السلام فقیه نمی شود و فقیه کامل نمی شود. چقدر تعبیر زیبایی است. اگر عالمی، اگر دانشمندی به تعبیر حضرت امیر المؤمنین علیه السلام جامعه رو ناامید کرد، او فقیه نیست، او عالم نیست. حضرت فرمودن فقیه کامل کسی است که جامعه رو ناامید نکند از رحمت الهی، ناامیدی به جامعه القا نکند، امیدوار بکند جامعه رو. چون عنایت دارید. اگر دو تا چهار تا ما دقت کنیم، جامعه با امید اداره می شود. نیمه شعبان رو به حمد الله رب العالمین پشت سر گذاشتیم و در ولادت حضرت امام زمان علیه السلام قرار گرفتیم. او که امید جهان است، به عبارت بهتر برای این است که تمام جهان با امید زنده و جهان رو امید اداره می کند. و چون که امید اداره می کند، مهندسی نظام آفرینش بر اساس نظام احسنه و نظام احسن بر اساس نظام امید به عبارت بهتر. حضرت فرمودن فقیه کامل کسی است که مردم رو از رحمت الهی ناامید نکنه و اینها را ناامید نکنه. من روح الله، رحمت الله غیر از روح الله است. رحمت الهی گسترده گسترده است، چون عنایت دارید رحمان هیچ مقابل نداره. رحمان در اوصاف همانند الله در اسماء است، اسماء جلاله، اسم جلاله، یعنی موصوف واقع می شود اما صفت واقع نمی شود. رحمان هم در میان الرحمان هم در میان صفت ها، الرحمان علم القرآن، موصوف واقع می شود اما صفت واقع نمی شود. جایگاه ادبی اسم شریف الله و اسم شریف الرحمن مبتدا و خبر بودنه، یعنی وصف دیگه واقع نمی شود، چون الرحمن عدل الله هست. در اسماء میگیم اسم جامعه الله هست، در اوصاف میگیم صفت جامعه الرحمن هست. برای همین رحمان گسترده گسترده است، صفت هیچ چیزی واقع نمیشه. قلت الله عبد الرحمن ایاما تدعو ایما تدعو فله الاسماء الحسنا، ایما تدعو فله الاسماء الحسنا. هر یک از اینها رو که بخونید اسم حسنا برای اوست. حالا که چنین شد، عرض این است که فرمایش حضرت امیرالمؤمنین به بیان حقیق این است که اگر کسی ناامیدی رو پراکنده بکند و مردم رو از امیدشون باز بدارد، این خلاف جهت رحمانی رفته است، به سمت رحمانیت، به سمت سوی رحمانیت نرفته است. و به عبارت بهتر، ناامیدی کار شیطان است و باید بکوشیم که ما امید رو اولا برای خودمون و بعد برای دیگران پخش بکنیم و بدانیم که خدایی هست که خیر الماکرینه. هر که دیگران و هر چه دشمن قرار باشه مکر بکنه، او خیر الماکرینه، جوابشون میده. و روح آسایش و آرامش الهی پراکنده است و رحمت الهی فراگیره. فقیه کسی است که به این چند جهت مردم رو، به این سه اصل مردم رو آگاه بکنه: رحمت و روح و مکر الهی. و وقتی که توجه به اینها داشت، دشمن شناس است و دیگه اسیر کسی نمی شود. پس اینی هم که در آیه شریفه هست که فلیحذر الذین آمنوا، اینها باید بله کوچ بکنن و بعد قومشون رو انذار بکنن. لینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم، همین فقیه باید این گونه باشد و اون فقیهی است که خودش صاحب امید است و دیگران را امیدوار میکند. پس ما باید بکوشیم که یک، خودمون امید باش داشته باشیم، ناامید نباشیم و دیگران را هم ناامید نکنیم و تا می توانیم تلاش و کوشش بکنیم. انسان امیدوار هیچ موقع به عبارت بهتر خسته نمی شود و همیشه در حال تلاش و کوششه. نه، این کاملا اعتداله، کاملا اعتداله. یعنی فقیه کسی است که امید بدهد، اما عنایت دارید رحمان رحیم رو هم دارد، رحمان رحیم رو هم دارد، و رحمانی که رحیم دارد دیگه قطعا بله اون حالت اعتدالی است که امت وسط باشه. در مباحث بورس به حمد الله رب العالمین در جلسات گذشته و جلسه گذشته به این نتیجه رسیدیم که راه برون رفته از مسئله ربا یا به لحاظ خروج حکمی است، عرض کردیم، یا به لحاظ خروج موضوعی است که بحث ربا رو موضوعاً و تخصصاً خارج میشه و به تعبیر بهتری حیله‌هایی برای خروج از ربا وجود دارد یا ندارد. بعضی از آقایان فقها قبول دارند، بعضی از آقایان فقها قبول ندارند، بعضی ها قائل به تفصیل هستند که داشتیم کلمات آقایان فقها را محضرتون تقدیم میکردیم. مرحوم صاحب جواهر رضوان الله تعالی علیه در جواهر در جلد 23 صفحه 395 به بعد ایشون تعبیرشون اینه که تعبیر خوبی دارن، می‌فرمایند و کیفکان، آیا راه فرار از ربا داریم یا نداریم؟ ایشون می‌فرمایند و کیفکان، فقط عرفت مشروعیت الاحتیاط احتیال فی التخلص من الربا نسن و فتوا اذ هو فرار من الباطل الی الحق. از ایشون فرار از ربا را فرار از باطل به حق می دانم. چه اشکال دارد ما راه برون رفتی به عبارت ما راه برون رفتی از ربا داشته باشیم؟ بعد ایشون می فرمایند که وقد یتخلص من الربا ایزن به ان یبیع احد المتبایعین سلعته من صاحبهی به جنس غیر جنسها. چون عنایت دارید بعضی ها میگن راه برون رفته از ربا در جاییست که مماثل باشه، ایشون در غیر مماثل رو هم قبول دارن. ثم یشتری من الاخره سلعته به ثمن الذی باع به سلعته و حین اذن یسقط اعتبار المساوات ضرورت عدم کل منهما بالاخر حتی یشترط ذلک تخلصا من الربا. بعدشون مثال میزنه، فلو باع مثلا وزنتن من الحنته به عشرت دراهم ثم اشترى منه وزنتین به ذلک صح. ایشون مثال میزنه و بعد ایشون هبه رو هم مطرح میکنن. عبارت رو دیگه خودتون ادامه بدید. و کذا لو وهبه احدهما سلعته ثم وهبه الاخرى من غیر معاوضته. باز هم ایشون میفرمایند صحیحه، قرض رو هم مطرح میفرمایند و ایشون میفرمایند اشکالی نداره. بعد ایشون در اینجا میفرمایند از ارادت القرضه به شرط قرض الاخره و تباری بعد از ذلک فان الظاهر تبا تحقق ربا القرض به مثل ذلک است. بعد ایشون عبارتشون اینه، بعد از این که هبه و قرض و معاوضه و اینا رو مطرح میفرماین، ایشون میفرماین فلا ارا بهی بأسا لوجود مقتضی صحه و عدم المانع. ایشون میفرماین مقتضی صحت موجوده، مانع هم مفقوده، پس بنابراین ما میتوانیم قبول بکنیم که راه برون رفت از ربا داریم، یا به تعبیری حیله های شرعی برای این که معامله ربوی نباشد. بعد ایشون یک اشکال و جوابی مطرح میکنن که این اشکال و جوابم ذکرش لازمه و بیانش ضروری است در این بحث. و ایشون عبارتشون اینه که و کیفه کان فلا یناقش فی هذه الحیل، در این حیله های برون رفته از ربا کسی مناقشه نکنه، به عدم قصد هذه الامور اولا و بالذات. یه کسی نگه که مثلا شما وقتی یه پولی میگیرید، یه معامله دیگری میکنید، اون معامله مقصود شما نیست، مقصود شما وامی است و زیادی است که دارید میگیرید، اما در واقع دارید یه معامله دیگر تبعی و بدون قصد یا به قصد عرضی دارید انجام میدید. ایشون میفرمایند و من المعلوم تبعیت العقود للقصور، معلوم اینه که عقود باید تابع قصد باشن، لندفاع ها بالمنع من عدم القصد. کسی نگه در اینجا قصد نیست، چون کسی میگه که اگر این اشکاله بکنن که در معاملاتی که الان داره انجام میده، در ضمن وامی که داره میگیره که میخواد یه زیادیه بگیرد که ما میخوام بگیم این دیگه ربا نیست، یه کسی نگه که قصد نیست و عقود تابع قصود هستن. ایشون میگه به خاطر این که قصد تخلص از ربا المتوقف علا قصد سبیل صحیح من البیع والقرض والهبت والغیرها من العقود کافن فی حصول ما یحتاج الیه البیع من القرض. خیلی تعبیر زیبایی دارن. ایشون میفرمایند اصلا خود فرار از ربا خودش بهترین قصد میتونه باشه. از لا یشترط فی القصد الا عقد قصد جمیع الغایات المترتبت علیه، بل یکفی قصد و غایته قایتن من قصد و قایتن من قایاته. والله اعلم. ایشون میفرماین که اگر کسی چون این اشکالی بکنه، ما میگیم قصد فرار از ربا خودش میتواند یک قصد در عقد باشد. لازم نیست در عقد جمیع شؤون عقدی و تمام غایاتش مورد نظر باشد، یه جهتی هم، یه غایتی از غایات هم که داشته باشه و اون اینه که فرار از ربا باشه یا به قول ایشون فرار از باطل به حق باشد، کفایت میکنه. پس به نظر ایشون بحث حیله های شرعی برای فرار از ربا اشکالی ندارد. مرحوم آقای خویی هم رضوان الله تعالی علیه، ایشون هم در منهاج ملاحظه بفرمایید در جلد 2 صفحه 60 مسئله 217، ایشون هم نظرشون اینه که اشکالی ندارد، می شود در به خاطر فرار از ربا یک متاع و یک جنسی را غیر از جنس طرفین ضمیمه بکنیم و خرید و فروش بکنیم و این ربا نیست. ایشون هم قائل به این جهت هستن که اشکالی ندارد. خدا رحمت کنه حضرت امام رضوان الله تعالی علیه ایشون نظریه اولشون این بود که حیله های شرعی برای فرار از ربا را در چاپ های اول تحریر، نظرشون این بود که صحیحه. اما به تعبیری که در تحریر در این ابواب الربا ملاحظه بفرمایید، مسئله هفتم در قسم القول فی الربا ایشون دارن، چند مسئله رو بیان میکنن. مسئله هفتم رو ملاحظه بفرمایید، ایشون عبارتشون اینه که ذکروا للتخلص من الربا وجوها مذکوره فی الکتب وقد جددت النظر فی المساله فوجدت ان التخلص من الربا غیر جائز به وجه من الوجود، به وجه من الوجود. شون نظرشون چه شده؟ این شده که راهیله‌های شرعی رو قبول نداره. لذا ایشون میگه که اگر کسی از کسی وامی بگیره، بعد مثلا اضافه بگیرد، بعد بگه که یک کبریت عوضش به من بده یا یک قلم به من بده که در مقابلش نیرزد، ایشون میگه این صحیح نیست. اما مثل آقای خویی و بزرگان دیگه قائل به صحت هم. بعد ایشون میفرماین والجائز، اونی که جائز است این است که هو التخلص من الممالسه من المماصله مع التفاضل کبیع من من الحته المساوی فی القیمه لمنین من الشعیر اول حتت ردیه. ایشون میگه اگر مثل این بودن اشکال نداره. مثلا میتونه گندم خوبی را به گندم بدی معاوضه بکند، یا ایشون مثال میزنه گندم به جو، چون میدونیم گندم به جو هم از جنس واحد هستند دیگه، مماثل هستند، جز غیر مماثل نیستند. ایشون میفرماین این اشکال نداره. فلو اريد التخلص من مبايعه المماثلين بالتفاضل يضم الى الناقص شيئا، مثلا یه قلمی خودکاری بفرمایید، کتابی، یه چیز دیگری زمینه میکنه، فرارا من الحرام الى الحلال الى الحلال وليس هذا تخلصا من الربا حقیقتا، این تخلص از ربا حقیقتا نیست. و اما تخلص من فقیر و جائز به وجه من وجوه ال هیا. پس بنابر این نتیجه این که با توجه به این عبارت ایشون، ایشون از کسانی هستند که قائل به حلیت راه‌های حیله‌های شرعی نیستن. مرحوم آی خونساری رضوان الله تعالی علی آصد احمد آقا که فقیه دقیقی بودن، ایشون هم در جامع المدارکشون که شرح مختصر و نافع مرحوم حلی هست، ایشون در جلد 3 صفحه 260 باز ایشون هم راه های فرار از ربا را جایز می دونه. خوب، با کمال معذرت از همه فقها، ما نظریای فقها رو دستبندی بکنیم. 1. یه عده قائل به جواز هستن، مثل مرحوم صاحب جواهر، مثل مرحوم آقای خویی در متأخرین، مثل مرحوم آقای خونساری، و یک عده نظرشون این است که در صورت استقرار هست، که عبارات رو در قبلنم خوندیم. یه نظریه دیگر هم اینه که ارتکاب حیله های ربوی، حیله های ربا و برای فرار از معاملات ربوی جایز نیست مگر در دو جنسی که مماثل باشن، مثل نظر حضرت امام. با کمال معذرت از همه این آقایان، ما به این نتیجه رسیدیم که ما راه تخلص برای حرام و معاملات ربویه که حرام هستند داریم، منتها ما قائل به این هستیم که راه تخلص باید راه چه باشد؟ عقلایی باشد. حالا راه عقلایی چی؟ مثلا بفرمود اگر یه قوطی کبریت رو به چند میلیون معامله بکنه این راه عقلایی است، یا خود فرار از حرام هم و از باطل به حق هم، از معاملات ربویه‌ای که حرام است به وجه شرعی خودش میتونه مطلوب آقایان و عقلا باشد؟ ما نظرمون اینه که اگر جنبه عقلایی داشته باشد اشکالی ندارد، و در صورتی که معاملات عقلایی باشد بله جایز است. مثلا بفرمایید یک وامی رو میگیرد، بله اجاره میدهد به شرط وام، نه وامی بگیرد به شرط اجاره، و همونطور که انشالله بعدن در روایات خواهیم رسید، امروز وقتمون تموم شد، در بعضی از روایات داره که به دو کتاب باشد، به کتابین باشد، به کتابین باشد یعنی به دو تا معامله باشد، نه به یک معامله باشد. اگر دو تا معامله باشد، یکش مثلا قرض باشد و یکی دیگر معامله دیگری باشد، هبه باشد یا حتی یه قرض دیگری باشد یا یه چیز دیگری باشد، این اشکالی ندارد. و ما نظرمون اینه که بحث حیله های در مباحث ربا و معاملات ربوی از زمان ائمه مطرح بوده و مورد سوال و جواب هم قرار گرفته و ائمه هم جوابهایی دادن و اشکالی نداره، در عین حالی که ما روایات متعدد داریم خوندیم که بسیار مذمت شده. و میتونیم مثلا شاید یک اشکالی که بشه اینه که پس بنابراین راه های خروج از ربا در واقع خدای نخواسته تأیید معاملات ربوی است، میگیم نخیر، تأیید معاملات ربوی نیست و صورت مسئله را عوض کردن است، نه این که بر اساس همون مسئله پیمودن باشد تا ما بگیم مسئله واحد است و داریم مثلا مسئله را چه میکنیم؟ مسئله را حکمش را عوض میکنیم، و در واقع موضوع مسئله عوض میشود، حکم مسئله هم عوض میشود، چنان که ما در قبلا در محابات، بیع محابات و در معاملات و هبه و صلح به شرط وام گفتیم صحیح است. نتیجه هر دو یکی بود، یکی راه صحیح است، یکی راه باطل است. پس بنابراین نتیجه این که این معاملات اشکالی ندارد و حرمت ربا به عنوان یک قضیه کلی مطرح شده است و راه های فرار از ربا مثل قرض و هبه و بیع و جعاله و حتی عناوین دیگری، اینها به عنوان چه هست؟ به عنوان راه های برون رفت از ربا، یا به عبارت بهتر موضوع رو عوض کردنه، و این منافاتی با هم دیگه نداره. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.